ساعت 24 به وقت ایران. شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ثانیه‌های اولیه سومین روز از فروردین ماه سال 1403 رسیدیم. ما در کنار شما هستیم و میزبان شما خواهیم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. من رویا ملکی پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت می‌کنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. از نسرین افشار. نسرین درود بر تو.
سلام بر تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در یک خبر کم سابقه، یک مقام نظامی آمریکا روز چهارشنبه حضور ارتش ایالات متحده در جزیره سقطرا در یمن را تایید کرد. جزیره سقطرا دارای موقعیت استراتژیکی است، مشرف به مسیرهای تجاری بین المللی در اقیانوس هند، دریای عرب و دریای سرخ. به گفته مقام نظامی آمریکایی، هدف از تقویت پدافند موشکی در جزیره سقطرا رهگیری حملات احتمالی موشک‌های دوربرد توسط شورشیان حوثی است. عربستان استقرار سامانه‌های پدافند موشکی آمریکایی را که علیه حوثی‌ها فعالیت می‌کند در خاک خود منع کرده است. جزیره سقطرا که در اقیانوس هند واقع شده، در حال حاضر توسط شورای انتقالی جنوب یمن که مورد حمایت امارات و متحد عربستان سعودی است کنترل می شود و دولت رسمی یمن که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده کنترلی بر این جزیره ندارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از انهدام یک پهپاد و یک شناور بدون سرنشین حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد. به گزارش سنتکام روز چهارشنبه یک جنگنده نیروهای ائتلافی نظامی بین‌المللی در دریای سرخ یک پهپاد حوثی‌ها را منهدم کرده و نیروهای آمریکا هم یک شناور بدون سرنشین این گروه را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام این پهپاد و شناور خطری برای کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه محسوب می‌شدند. سنتکام تأکید کرده است که این اقدامات برای محافظت از آزادی دریانوردی و ایمنی آب‌های بین‌المللی انجام می‌شود. فرامرز اصلانی، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران، روز اول فروردین در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای اصلانی در 14 اسفند ماه سال گذشته از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داده بود. آقای اصلانی به دلیل ابتکار و سبک منحصر به فردش جایگاهی ممتاز در موسیقی پاپ ایران داشت. شبکه‌های خبری آمریکا روز پنجشنبه خبر دادند که نیروی هوایی ایالات متحده برای اولین بار یک موشک کروز هایپرسونیک را در اقیانوس آرام آزمایش کرده است. این موشک از یک بمب‌افکن BM-52 در جزیره گوام شلیک شد. این آزمایش که روز 27 اسفند انجام شده، به گفته تحلیلگران به منزله پاسخی به پیشرفت‌های چین و روسیه در زمینه موشک‌های هایپرسونیک است. هایپرسونیک نوعی از موشک‌های مافوق صوت است که می‌تواند 15 برابر سرعت صوت حرکت کند. چین از سال 2014 در حال آزمایش با موشک‌های هایپرسونیک بوده و روسیه نیز اوایل سال جاری میلادی یک موشک کروز از همین نوع را به اوکراین شلیک کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا اولین قطعنامه جهانی در مورد هوش مصنوعی را تصویب کرد. هدف از این قطعنامه الزام‌آور تشویق به حفاظت از داده‌های شخصی، نظارت بر خطرات ناشی از پیشرفت هوش مصنوعی و حفظ حقوق بشر اعلام شده است. این قطعنامه از سوی آمریکا پیشنهاد شد. به گزارش رویترز، مقامات آمریکایی گفتند حتی کشورهای چین، روسیه، کوبا و سایر کشورهایی که اغلب در مورد مسائل مختلف با آمریکا همسو نیستند، برای تصویب این قطعنامه همکاری کردند. اتحادیه اروپا به تازگی قانونی برای نظارت بر فناوری هوش مصنوعی تصویب کرد. قطعنامه جدید سازمان ملل قدم مهم دیگری در این مسیر ارزیابی می شود.
سپاس از نسرین افشار که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. We'll be right back. ششمین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه برای بحث درباره آینده غزه، آیا توافق میان حماس و اسرائیل نزدیک است؟
به این توافق نمیشه نزدیک شد. اینها دارن سعی میکنن که به آتش بس برسن. آتش بس وقتی معنی پیدا میکنه که بین دو طرف یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای گفتگوی دیپلماتیک.
دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج قائم مقام سابق وزیر کشور ایران را صادر کرد.
بعد از شروع انقلاب زن زندگی آزادی، دولت کانادا قانونی گذروند که افرادی که در ارتباط هستند با سپاه پاسداران نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر در کانادا باشن اخراج بشن.
و فرامرز اصلانی، خواننده و ترانه‌سرای ایرانی، در 69 سالگی چهره در خاک فرو کشید. برای شنیدن این گزارش همراه رادیو فردا بمانید. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت جو بایدن پیشنویسی برای آتش بس فوری به شرط آزادی گروگان‌های اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس هستند به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده. آنتونی بلینکن که برای ششمین بار پس از آغاز جنگ در غزه به خاورمیانه سفر کرده، ارزیابی کرد دستیابی به توافق دیگری میان اسرائیل و گروه حماس نزدیکه. گفتگو داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، و از او در رابطه با احتمال توافق و آتش بس در جنگ پرسیدم.
به نظر میرسه که ایالات متحده و خصوصا دولت آقای بایدن تحت فشار شدید قرار گرفته از سمت متحدین خودشون و دموکرات‌ها برای اینکه بتونن اسرائیل رو مجبور کنن که تن به یک آتش بس بده. و هدف کلی که تمام این سفرها داره دنبال میکنه این هستش که هر چه سریع‌تر به قطعنامه‌ای بتونن دست پیدا کنن، یا پیش از قطعنامه بتونن از راه دیپلماتیک در به راهی پیدا کنن که این مسئله کلی به سمت آتش بس بره.
این ششمین سفر هستش که مقامات آمریکایی دارند و به دنبال این هستن که به یک توافق برسن. فکر میکنید که چقدر میشه بهش نزدیک شد؟
به این توافق نمیشه نزدیک شد. دلیل اینکه این سفرهای آقای بلینکن داره تکرار میشه دقیقاً همین مسئله است. اینها دارن سعی میکنن که به آتش بس برسن. آتش بس وقتی معنی پیدا میکنه که بین دو طرف یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای گفتگوی دیپلماتیک. اسرائیل و خصوصا دولت آقای نتانیاهو به این باور و به این نقطه رسیدن که امکان همزیستی مسالمت‌آمیز رو در کنار گروهی مثل حماس ندارن. برای همین دو تا از سه هدفی که تعیین کرده بودن بعد از آزادی گروگان‌ها نابودی حماس و به دست گرفتن کنترل امنیتی غزه پسا حماس هست. از همین رو وقتی که حداقل یکی از دو طرف به هیچ عنوان حاضر نمیشه که این مصالحه دیپلماتیک داشته باشه، آتش بس عملاً بی‌مفهوم خواهد بود. برای همین هست که تلاش‌های ایالات متحده در این زمینه بی‌نتیجه مونده. اما اون چیزی که میتونه رخ بده توقف جنگ خواهد بود، به این معنی که در برهه‌ای برای آزادی گروگان‌ها و برای رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به دست مردم غزه جنگ متوقف بشه. این متوقف شدن جنگ رو حماس قبول نمی‌کنه، به خاطر اینکه حماس یک شرط کلی گذاشته که اسرائیل باید حاضر به آتش بس دائم بشه تا ما بخوایم گروگان‌ها رو آزاد کنیم. و به نظر می‌رسه که این مسئله با یک بن‌بست دیپلماتیک روبرو شد. حتی اگر توقف جنگ رخ بده، اسرائیل به رفح وارد خواهد شد.
با این شرایطی که شما توصیف کردید، بخشی از این توافق رو اسرائیل نخواهد پذیرفت و بخش دیگری رو حماس نخواهد پذیرفت. پس فکر میکنید که با این روند همینطور ادامه داشته باشه این جنگ؟
این جنگ 100% ادامه خواهد داشت. حتی اگر توقفی بخواد در جنگ صورت بگیره برای اینکه تعدادی از گروگان‌ها آزاد بشن، نجات پیدا کنن و از طرف دیگه یک سری کمک‌های بشردوستانه بخواد به دست مردم غزه برسه که واقعاً در وضعیت میشه گفت جهنمی در حال حاضر زندگی می‌کنند، نیازمند این خواهد بود که حماس همین مسئله رو بپذیره. حماس از اونجایی که می‌بینه موجودیت خودش تحت الان به نوعی میشه گفت تهدید هست، به خاطر اینکه اسرائیل موفق شده که تمام گردان‌های منظم و رزمی حماس رو نابود کنه و به نوعی میشه گفت تا این لحظه فقط دو گردان از حماس باقی مونده و اون دو گردان هم به نوعی میشه گفت که در رفح الان پناه گرفتن و در اونجا حضور دارن. این مسئله هست که اسرائیل داره سعی میکنه اون دو گردان رو هم نابود کنه برای اینکه مطمئن بشه حماس از نظر نیروی رزمی دیگه توان مقابله با اسرائیل رو نخواهد داشت. این به این معنی خواهد بود که بالاخره اسرائیل به رفح وارد خواهد شد علارغم تمام فشارهای بین المللی متحدین خودش.
اشاره کردین به متحدین اسرائیل، فکر میکنین که اگر این اتفاق بیفته رویکرد متفقین اسرائیل چه خواهد بود؟
ببینید، متحدین اسرائیل، مهمترین متحدش که ایالات متحده باشه، در این لحظه تحت فشار بسیار شدیدی قرار داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو مجبور کنه به توقف جنگ، و یکی از واکنش‌های اولیه‌ای که داشته داره اسرائیل رو ملزم می‌کنه برای اینکه تعهد کتبی داشته باشه در قبال سلاح‌هایی که داره خصوصا از ایالات متحده دریافت می‌کنه و در رابطه با نحوه استفاده از اونها برای اینکه نقض قوانین بشر دوستانه رخ نده. این یکی از اولین اسرائیل خواهد بود، ولی در نهایت حتی اگر اسرائیل رفح هم وارد بشه، شاید مشاهده سردی روابط بین کاخ سفید و دولت آقای نتانیاهو و شخص آقای نتانیاهو باشیم، اما اون حمایت همیشگی آمریکا از اسرائیل قطع نخواهد شد و این نمیتونه یک نقطه شروعی باشه برای به نوعی میشه گفت تیرگی روابط.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از ششمین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دادگاه مهاجرت کانادا روز چهارشنبه اول فروردین ماه حکم اخراج قائم مقام سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی را صادر کرده. سلمان سامانی دومین عضو ارشد حکومت ایرانی که تحت تحریم‌های تصویب شده در سال 2022 از کانادا اخراج میشه. آقای سامانی که در بعد به ورود به کانادا درباره پیشینه حضورش در حکومت ایران مورد پرسش قرار گرفته، هر گونه دخالت در نقض حقوق بشر رو انکار کرده و اصرار داشته از دست داشتن حکومت ایران در دستگیری، شکنجه و قتل قدسرانه اطلاعی نداره. گفتگوی داشتم با کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقام کانادا، و از قانونی که منجر به اخراج مقامات جمهوری اسلامی از این کشور میشه پرسیدم.
بعد از شروع انقلاب زندانی آزادی، دولت کانادا قانونی گذروند که افرادی که در ارتباط هستن با سپاه پاسداران نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر در کانادا باشن اخراج میشن. این نزدیک کمتر از مشکلی بود که فعالان حقوق بشری میخواستن، هم فعالان حقوق بشر میخواستن که سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره، اما دولت کانادا از قوانین مهاجرت فعلا داره استفاده میکنه برای مبارزه با سپاه پاسداران. در چند ماه اخیر دو نفر پروندهشون به دادگاه رفته و دارن اخراج میشن. یکی آقای سامانی هست و دیگر آقای ایران منش. از قرار فرد سوم هم پرونده‌اش در حال رسیدگی است و چند نفر دیگه هم از قرار دولت کانادا در نظر داره که میخواد اخراج بکنه. اما این اخراج ها همه برمیگرده به اون تصمیم دولت کانادا در مورد قوانین مهاجرتش، و اینکه افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با ملاحظه نقش داشتن.
آقای شهروز، در حقیقت این تصمیم یا تغییر قوانین مهاجرت فقط برای مبارزه با سپاه هستش یا هر کسی که با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه میتونه شامل این قانون باشه؟
هر کسی با جمهوری اسلامی همکاری کرده نیست. قانون تمرکز کرده بر سپاه پاسداران، چون همیشه فعالان حقوق بشر در کانادا صحبت از این کردن که سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی باشه، و دولت کانادا قانون رو عوض کرد، فشار گذاشته روی سپاه پاسداران. یعنی افرادی که در به شکل‌های دیگر همکاری کردن با جمهوری اسلامی شاید هنوز راههایی پیدا بکنن برای اومدن به کانادا و طبق این قانون بیرون نمیشن از کانادا. متاسفانه
چقدر امکان داره که این یک رویه بشه که این افراد به هر حال نتونن، افراد وابسته، چون به هر حال اگه سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید بسیاری بر این باورن که کانادا شده خانه امن مقامات جمهوری اسلامی، هر کسی که هر کاری میکنه در جمهوری اسلامی اختلاس میکنه، در نهایت میاد و در کانادا اقامت میگیره و شهروندی میگیره. چقدر فکر میکنید این میتونه تغییر رویه بده کانادا در مورد پذیرش این افراد؟
ما امیدمون اینه که دولت کانادا این مسئله رو جدی‌تر بگیره، یعنی اول از سپاه پاسداران شروع بشه و بعد گسترده‌تر بشه این قانون به تمام کسانی که نقشی داشتن در اختلاس‌ها، در نقض حقوق بشر در 40 سال اخیر در جمهوری اسلامی، اونها رو هم در کانادا راه ندن و اگر در کانادا هستن بیرونشون بکنن. الان در کانادا خب بحث هست، یعنی دولت فعلی لیبرال این قدم رو برداشته، حزب محافظه‌کار ما که احتمالاً قوی در سال آینده دولت رو چک خواهد داد، صحبت از این می‌کنه که می‌خواد سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده و سیاستش در مورد جمهوری اسلامی عوض بکنه، و شاید با انتخاب این دولت جدید لیست بزرگتری، لیست بیشتری از افرادی که با جمهوری اسلامی کار کردن رو ببینیم که اخراج میشن از این کشور.
آقای شهرزاد، باز هم برمیگردم به نگاه مردم ایران به کانادا. اینکه سالهاست افرادی مثل محمد رضا خاوری، مدیر عامل پیشنه بانک ملی که متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم بود، در کانادا است. هم خودش هم فرزندانش به هر حال جا و اسم و رسمشون همه چی مشخصه. چرا دولت کانادا در مورد این افراد حالا هیچ تصمیمی نگرفته؟ حالا حتی اخراج رو ما میذاریم به کنار، هیچ تصمیم خاصی برای این افراد نداشته؟
واقعا باعث تأسف و دلیلش خیلی معلوم نیست. ما سالهاست که داریم با سیاستمداران کانادا صحبت میکنیم و ازشون میخوایم که افرادی که با جمهوری اسلامی همکاری کردن، پول دزدیدن، در نظر و بشر نقش داشتن، چون میخوان که قدمی برداره و این آدم ها را اجازه نده وارد کانادا بشن و یا اخراجشون بکنه. و نمیدونم که چرا این تا الان هیچ قدم مثبتی برداشته نشده. فکر میکنم از حد زیادی این بوده که سیاست دولت کانادا اولا مسئله جمهوری اسلامی رو بنده کافی جدی نگرفته و پولی که این افراد آوردن کانادا رو شاید ترجیح میده، یعنی دلش میخواسته که این پول بالاخره وارد اقتصاد کانادا بشه. الان فکر میکنم یواش یواش دولت کانادا داره به آگاه میشه که این افرادی که دارن میان ایجاد ناامنی در این کشور میکنن. این قدمی که برداشته داره میشه شاید نشون دهنده این باشه که میخوان سیستم امنیتی کشور، سیستم اطلاعاتیش داره این مسئله رو یکم جدی‌تر میگیره. اما هنوز به نظر من زوده که ما بگیم دولت کانادا سیاستش رو واقعا عوض کرده. این فقط چند قدم اولشه و ما امیدمون اینه که این بیشتر و بیشتر بشه.
کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا، از اخراج مقامات جمهوری اسلامی وابسته به سپاه پاسداران از کانادا گفت. حتما در خبرها هم شنیدید که در شامگاه اولین روز از سال 1403 فرامرز اصلانی، ترانه سرا، نوازنده گیتار و خواننده شهیر ایرانی، در پی ابتلا به سرطان در 69 سالگی در آمریکا درگذشت. هانا کاویانی از زندگی فرامرز اصلانی گزارش میده.
فریدون فرخزاد است که دهه ها پیش شانه به شانه فرامرز اصلانی ایستاده و او را اینگونه توصیف میکنه.
فرامرز اصلانی یکی از، من میتونم بگم یکی از پدیده های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعض وقتا خودشم گوش میکنه. بعضی آهنگا زیاد خوب نیستن، خودش گوش میکنه. بعضی که خوب هستن ما هم گوش میکنیم.
فرامرز اصلانی در سال 1333 در تهران و در خانواده اهل موسیقی و شعر به دنیا آمد. خود گفته بود که مادرش صدایی خوش داشته و شاید او آن را به ارث برده بود و البته در دنیای شعر را پدر بزرگش به روی او گشوده بود. شعری که بعدها یکی از ستونهای اصلی دهه ها فعالیت هنری او شد، اگرچه که این مسیر مستقیم نبود، چرا که تحصیلاتش را در رشته روزنامه نگاری در بریتانیا پشت سر گذاشته بود و به ایران بازگشته بود. در گفتگوی با همکارم فرهنگ قویمی در سال 1389 فرامرز اصلانی درباره روزنامه نگاری گفته بود:
یکی از چیزهایی که باعث شد من روزنامه نگاری بخونم به خاطری بود که باز با بواژه سر و کار داشتم. این بود که روزنامه نگاری همیشه در متن کار من بوده، منتها نه به صورت روزانه که روزنامه نگار باشم. شاید بتونم بگم که نوشتار بیشتر در کار من هست تا روزنامه نگار.
حدود 4 سال پیش از انقلاب 1357 فرامرز اصلانی به ایران بازگشت. در میانه فعالیت مطبوعاتی ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و اولین آلبوم او دل مشغولی ها که می توان آن را آلبوم جاودانه او قلمداد کرد محصول همین دوران است. یکی از این ترانه ها را کمتر کسی نشنیده، شاید هم با آن عاشق شده باشید یا علاقمند به نواختن گیتار.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
فرامرز اصلانی متین و آرام می نواخت و می خواند، اما خودش هم می گفت در دل این آرامش آشوبی جاری است که بخشی از وجود هنرمند است.
وقتی که یک چیزی رو درست می کنید، یک شعر رو می نویسید، یک آهنگ رو می سازید و یک چیزی رو می خونید از ته دل، اون آرامش به شما میده در آشوبی که براتون اونو به وجود آورد.
انقلاب 1357 در ایران فرامرز اصلانی را هم هنرمند تبعیدی کرد. 3 دهه اول این مهاجرت در بریتانیا سپری شد و بعد او راهی آمریکا شد. محصول این 45 سال ادامه راهی بود که او به آن عشق می‌ورزید. گاهی خود می‌نوشت، گاهی شعری از شعرهای ایرانی می‌خواند، گاهی به تنهایی و گاهی با جوانترها و البته با هم نسل‌های خود. همینجاست بیایید
بیایید، معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایی.
فرامرز اصلانی اما همواره دغدغه ایران داشت. اوضاع و احوال وطن را از هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کرد و به آن واکنش نشان می داد. مانند این ترانه که برای ندا آقا سلطان و نداها در سال 1388 در خانه خود ضبط کرده بود.
عاشق مام وطن بود بدان، جان خود بهره تو ایران دادان که افتاد به خاک.
در پی شکلگیری اعتراضات زن زندگی آزادی هم فرامرز اصلانی همواره در تجمعات اعتراضی در واشنگتن دی سی حاضر می شد، آزادی را فریاد می زد و حتی تحت تأثیر برایه شروین حاجی پور خود شعری به نام برایه نوشته و می خواند.
برای کرد آزادی بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری.
اما در اسفند 1402 بود که فرامرز اصلانی باز از کلماتی که به آن عشق می‌ورزید استفاده کرد و این بار خود را مسافر یک راه پیچیده خواند و گفت که به سرطان مبتلاست و نوشت که هر طلوع خورشید که چشمان بیداریش را شکوفا می‌کند مقاومت بیشتری در او برمی‌انگیزد. تا آنکه دو هفته بعد مرجان اصلانی همسرش خبر داد که همراه با نسیم نوروزی، در حالی که دستان فرامرز اصلانی در دستان عزیزانش بود، در 69 سالگی از دنیا رفت.
یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه رو نمیاد دیگه، خورشید از توشون بیرون یه پرند.
فرامرز اصلانی هم با همه آرزوهایی که برای دیدار ایران و وطن داشت با جهان وداع کرد و چهره در خاک کشید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با آغاز سال نو و نوروز، منابع خبری در ایران از افزایش بها و قیمت برخی خدمات شهری و کالاها خبر دادند و نوشتند حتی در مواردی قیمتها چند برابر شده. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها.
بهار و نوروز برای ایرانی‌ها دیگر تنها یادآور پایان زمستان و رویش دوباره طبیعت نیست. تقریبا هر سال با آغاز سال نو هزینه های پیدا و پنهان زندگی در ایران هم بیشتر می شود و حتی در مواردی با افزایش چند برابری قیمت ها روبرو هستیم. در کشوری که بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تورم در چند سال گذشته در آن همواره بالای 40% بوده و هزینه های زندگی هم به شدت افزایش یافته است. در همین حال و در سال 1403 بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی افزایش یافته است، به طوری که کرایه تاکسی 45%، هزینه مترو 28% و کرایه اتوبوس هم 26% افزایش پیدا کرده است. برای نمونه قیمت بلیت تک سفری مترو در تهران که سال پیش یعنی سال 1402 3300 تومان بود، در سال 1403 امسال 4300 تومان خواهد بود. این افزایش قیمت‌ها در حالی تایید شده که با تصویب شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال گذشته تنها 35% افزایش یافته است. اما این پایان ماجرا نیست و حتی جریمه های رانندگی هم چند برابر شده. رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در ایران تا دست کم 5 برابر در سال 1403 خبر داده است و با توجه به افزایش 34% نرخ ریالی دیه در سال 1403 نرخ حق بیمه شخص ثالث هم 35% افزایش پیدا کرده. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرده و گفته که حق بیمه شخص ثالث با توجه به افزایش نرخ دیه در ماه‌های عادی سال 1403 از 900 میلیون تومان با افزایش 34% به 1,200,000,000 تومان رسیده است و این رقم در ماه‌های حرام سال هم 1,600,000,000 تومان خواهد بود. بر اساس یک گزارش مرکز آمار ایران که مرداد ماه سال پیش منتشر کرد، هزینه یک خانواده شهری در ایران در سال 1401 یعنی 2 سال پیش در مقایسه با سال 1400 دست کم 48% افزایش پیدا کرده بود.
بنیامین صدر از افزایش قیمت ها گفت تجربه شما از افزایش قیمت ها در ایران چیه؟ با رادیو فردا از تجربه خودتون بگید. شماره پیامگیر ما 2-42-0-21-12-21-12.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوروز برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که شاید چندان دور هم نباشه، اما به احتمال زیاد ضمیر خاطر ما رو به روزگاری میبره که عطر و طعم کودکی و نوجوانی داره. فرهنگ قویمی در گفتگوی کوتاه با منصور پیرنیا نویسنده و روزنامه‌نگار از او پرسید که نوروز برای او چه خاطره ای رو زنده میکنه.
روز روزگار بر شما خوش باشه. از این فرصت استفاده میکنم و نوروز و فرارسیدن سال نو رو خدمت یاران، دوستان، هم میهنان در سراسر جهان، چون الان محدوده ما سراسر جهان، تبریک میگم و خوشحالم که این نوروز و احوال نوروز یک همبستگی خاصی در احوال ما ایرانی ها به وجود میاره. سوای اون چه کجا هستیم، چه هستیم، چه مذهبی داریم، چه آیینی داریم، ما رو به دنیایی میبره که نشانه یک رنگی و صفا و صمیمیت ایرانی در اون نهفته است. و باید بگم که من نوروزها رو دوست دارم، خیلی دوست دارم، به این دلیل که هر وقت نوروز پیش میاد، مثلا ماه اسفند منو به کلی آدم دیگه میکنه. من برای خودم یه شخصیت دیگه تازه میشم، مثل که دوباره مثل طبیعت جون میگیرم، زنده میشم و میخوام که در تکاپوی زندگی و در مسابقه با طبیعت باشم که اون داره تازه میشه، منم باید باشم. اما یه احوالی که خیلی فوراً میاد تو ذهنم در ماه اسفند، احوال قبل از نوروز در اون محله که زندگی میکردیم، یعنی در اون خونه های اندرونی و بیرونی و باغ پشتش که پر از شکوفه ها میشد و احوال همه اعضای خانواده که در تکاپوی یه تغییری بودن، از فرش شستن، از در و دیوار این ارسی ها رو تمام، شیشا رو تمیز کردن و بعد میرسیدیم به اونجایی که بیشتر از همه یاد اون خیاط سر گذر امام‌دوله میفتم که کت مانتو شلوار برای ما میدوخت، من و برادرم و دوتایی یک شکل، لباسمون یک شکل بود در اون موقع، لباس نوروزیمون. در اون زمان در کودکی یا بعدش فرقی بین دختر و پسر به اون معنا نبود، تقریبا لباس هم شباهت بسیار زیادی داشت. و بیشتر از همه این که نوروز رو برای این که اون شادی و شیرین کامی رو به یاد من میاره که همه بغض و کینه و حسد و این احوالای تلخ و کنار میذارن و پا میشن و به همدیگه شیرینی تعارف میکنن و میخوان که کام همه شیرین باشه و زندگی برای همه یک نوعی شیرینی با خودش برمغان میاره. من این بخش از زندگی رو دوست دارم و خاطرش هم همیشه، حتی در اینجا بعد از این 40 و چند سال، خاطرش هم به نوعی با خودم میکشم به این دنیا و نوروزهای این سوی دنیا رو سعی میکنم شباهت زیادی به نوروزهای گذشته اون سو باشه و با همه هم میهنانم در تمام دنیا بگم یک رنگ و یک دل و یک صفا هستم و برشون سال خوب و خوشی آرزو میکنم.
منصور پیرنیا نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا از حال و هوای گذشته عید ایرانی گفت و آرزوهای خوب داشت برای شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با این پیام نوروزی از منصور پیرنیا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.